نیمه شب ایران. درود شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 13 آبان سال 1395 هجری شمسی برابر با 3 نوامبر سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار نیمه شب از رادیو فردا فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، عملیات نیروهای نظامی عراق در شرق موسل به علت شرایط بد جوی متوقف شده است، ولی این نیروها با سرعت کمتری از جنوب به سمت موسل در حال پیشروی هستند. یک سخنگوی شبه نظامیان شیعه هشت شعبی روز چهارشنبه اعلام کرد این نیروها کنترل بزرگراهی که نیروهای داعش را به رقه در سوریه متصل می کند در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جعفر الحسینی از سخنگویان هشت شعبی و فرمانده تیپ حزب الله اعلام کرد نیروهای تحت امرش این بزرگ راه را که خط تدارکاتی نیروهای داعش در موسل بوده است قطع کردند. نیروهای هشت شعبی میگویند که مناطق شهری کوکچلی و السماح در شرق موسل را از تصرف نیروهای داعش خارج ساختند. در همین حال صدها تن از غیر نظامیان در منطقه السماح با در دست داشتن پارچه سفید از این مناطق گریختند. در ایران رئیس انجمن مددکاری میگوید که ایران دومین کشور غمگین جهان است. به گفته حسن موسوی چلک، ایران در میان 185 کشور در رتبه 105 قرار گرفته و در جدول غمگین ها به گفته او بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان محسوب می شود. آقای موسوی چلک افزوده است بر اساس میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که از سوی سازمانهای معتبر بین المللی ارائه شده، ایران جزو کشورهای شاد نیست. به گزارش ایسنا، رئیس انجمن مددکاری ایران که روز چهارشنبه در خراسان رضوی سخن می گفت، به بالا بودن میزان اختلالات روانی در کشور هم اشاره کرد. آقای موسوی چلک برخی داده های آماری در مورد پایتخت را برشمرد و اظهار داشت که در پاره از تحقیقات از وجود 35% اختلالات روانی در تهران خبر می دهند، در حالی که به گفته او در بعضی مناطق این اختلالات روانی به حدود 80 می رسد، 80% در واقع. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس از حکم 135 ضرب شلاق برای سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت انتظار داریم اگر از اموال مردم برداشت شده است با حکم دادگاه پولها برگردانده شود. به افزود کسی از حکمهای مانند اعدام یا شلاق خوشحال نمی شود و اشاعه چون این کاری خوشایند نیست، اما به گفته او برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود. از سوی دیگر خبرگزاری اسنا به نقل از تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره حکم مرتضوی گفت که بر اساس قانون به این حکم اعتراض دارد و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت تحقیقات نباید به شیوهی دو پهلو انجام شود و یا طوری به نظر برسد که گویا با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه از کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده در حمله هوایی خبر داد. سخنگوی پنتاگون ناخدا جف دیویس نام این رهبر القاعده را هیدر کارکان ذکر کرد و افزود او عملیات علیه هدفهای غربی در خارج از سوریه را هدایت می‌کرد. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. رهبر جمهوری اسلامی همچنان در جمع دشمنان آزادی مطبوعات در فهرست جدید سازمان گزارشگران بدون مرز.
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده قوی برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند.
الگوی مطلوب مطبوعات از نظر آقای خامنه‌ای مطبوعاتی است که تابع منویات شخص اول نظام باشند.
فدا کردن عدالت و آزادی به پای مصلحت از مشکلات کشور، به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی.
حرف آقای متعیات بسیار درستی است. خیلی راحت است که به نام مصلحت ظلم عدالتی توجیه کنیم.
ادامه سنگینی سایه آلودگی هوا بر شهرهای ایران، به ویژه در اهواز.
تصاویری که ما دریافت میکنیم، تعداد کمی از مردم تو خیابونها هستن، همه تصمیم گرفتن در داخل بمانن.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، 35 رهبر و مقام حکومتی دنیا به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات معرفی شدند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز گذشته انتشار یافت، نام رئیس جمهوری ترکیه، پادشاه عربستان سعودی، گروه دولت اسلامی یا حکومت اسلامی داعش و چند دولت دیگر برای اولین بار به فهرست دشمنان آزادی مطبوعات اضافه شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچون سالهای قبل همچنان از دشمنان آزادی مطبوعات معرفی شده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و 34 رهبر و مقام دولتی دنیا را دشمنان آزادی مطبوعات نامید. این گزارش چهارشنبه 12 آبان به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معصومیت از مجازات برای مرتکبان جنایت علیه روزنامه‌نگاران منتشر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار نام رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ونزوئلا، پادشاه عربستان سعودی، شبه نظامیان حوثی یمن و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را به این فهرست اضافه کرده است. علی خامنه‌ای سالهاست عنوان دشمن آزادی مطبوعات را به خود اختصاص داده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن، می‌گوید علی خامنه‌ای حامی اصلی برخورد کنندگان با رسانه‌ها در ایران است.
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده قوی برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند. بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرده. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار رو انجام دادن، آقای مرتضوی عمدتاً با حمایت آقای خامنه‌ای کار مبارزه با مطبوعات و آزادی مطبوعات در ایران رو انجام داد و حتی در مواردی احکام علیه روزنامه‌نگاران بر اساس اخباری که ما داریم به این دلیل قابل لغو نبود که بارها آقای خامنه‌ای این نگرانی رو ابراز کرده بود که اگر اینها دوباره فعالیت بکنند همون مسیر رو ادامه خواهند داد. بنابراین میشه آقای خامنه‌ای رو به عنوان حامی اصلی کسانی در قوه قضاییه ایران و سپاه پاسداران دونست که برخوردهای مستقیم با مطبوعات و روزنامه‌نگاران رو در سالهای اخیر انجام دادند.
چندی پیش گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی نامیدند. به گفته این سازمان در ایران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در رأس هرم حکومت هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقر را تحمل نمی کنند. بنابر آمار این سازمان، بیش از 34 روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، میگوید وقتی لوازم نظام دموکراتیک وجود ندارد، رکن چهارم دموکراسی هم تحت شعاع قرار میگیرد.
الگوی مطلوب مطبوعات از نظر آی خامنه‌ای مطبوعاتی است که تابع منویات شخص اول نظام باشند، مطبوعاتی که نه فقط مبلغ سیاست‌های هسته اصلی قدرت هستند و باید باشند، بلکه مواضع سیاسی و ایدئولوژیک ولی فقیه و کانون مرکزی قدرت رو بازنشر کنند. به تعبیری به جای مطبوعات منتقد و مستقل و حامی حقوق بشر و پیگیر مطالبات جامعه، آی خامنه‌ای مطبوعات حامی حکومت و پیرو شخص اول نظام رو میخواد و برای همین هم عملا تلاش کرده، چه در وجه اثباتی و چه در وجه سلبی، یعنی سرکوب مطبوعات مستقل با استفاده از بازوهای سرکوب نظام سیاسی. وقتی خبری از لوازم نظام دموکراتیک در جمهوری اسلامی نیست، یعنی قوه قضاییه مستقلی در کار نیست یا انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مفقود هستش، طبیعتاً رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات هم تحت شعاع قرار میگیرن و از همین زاویه طبیعتاً آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه که بیش از پیش مطبوعات رو تبدیل کنه به حامیان حکومت و بازوهای تبلیغاتی هسته اصلی قدرت برای تداوم نظام اقتدارگرا و توجیه سیاست‌های اون.
بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از مرداد ماه 1392 و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نزدیک به 50 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. دست کم 11 رسانه سانسور و توقیف شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
رویا کریمی، رویا ملکی همکارمان از رادیو فردا گزارش میداد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای همچنان در جمع دشمنان آزادی مطبوعات در فهرست جدید سازمان گزارشگران بدون مرز. رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
ترازوی عدالت قوه قضاییه جمهوری ولایت فقیه هم مثل بقیه اجناس وارداتی میبایستی که ساخت چین باشد، چرا که به یک بانوی پر از مهر و بیگناه فعال حقوق بشر، بانو نرگس محمدی، 16 سال زندان میدهد ولی سعید مرتضوی، قاضی مجرم و اختلاسگر مشهور که با عذرخواهی از خانواده قربانیان آدمکشی خودش رو ثابت کرد، محکوم به چند ضربه شلاق شده.
اگه میخواین احکام سبک بگیرین، بعد عمل بکنین. مثل اونایی که به سفارت عربستان حمله کردن و همه چیز آتیش زدن و میلیاردها دلار به ملت ایران خسارت وارد کردن. آخرش هم میشه حبس تعزیری یا مثل سعید مرتضوی. این همه اموال مردم غارت کرد، این همه روزنامه نگار رو به زندان انداخت، روزنامه ها رو بست، حالا میشه شلاق. شما فکر میکنید مرتضوی رو شلاق میزنن؟ آقا میذاره، آقا داره از قاری قرآنش دفاع میکنه. ولی اگه حرف زدی مثل نرگس محمدی 15 سال زندان و یا مثل بقیه افرادی که تو زندانه، حرف بزنی جریمت سنگینه، عمل بکنی جریمه نداری.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای رهبر ایران. آقای خامنه‌ای، چرا پرونده سعید طوسی رو مختومه اعلان کردید؟ مگه بچه‌های معصوم مردم برای شما اهمیتی ندارن؟ حتما این آقا باید با یک از آقازاده‌ها این کار انجام بده تا شما به جون بیایید و پرونده‌اش رو به اجرا بذارید. آقا جون از خدا بترس، این جنایتکار رو محکوم کن، دل ملت رو خورده شاد کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فدا کردن عدالت و آزادی به پای مصلحت را از مشکلات کشور دانسته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا علی مطهری روز دوشنبه پس از سخنرانی در دانشگاه سمنان در برابر پرسش‌های دانشجویان درباره مسائلی قرار گرفت، چون ادامه حصر رهبران جنبش سبز، اجرای احکامی چون شلاق کارگران معدن آقدره و 16 سال حبس برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق. رادیو فردا در گفتگو با مشاور ارشد میرحسین موسوی میپرسد آیا علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس میتواند در برابر این مسائل و مشکلات کاری انجام دهد؟ اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس:
به هر حال مجلس وظایف خاص خودش داره. یه وظیفه قانونگذاری هست، یک وظیفه نظارت هست و یک وسیله هست برای اینکه بیان خاص اراده مردم باشه، تیبونی باشه که خاص اراده مردم از اون عنوان بشه و حداقل این وسیله هستش که به راحتی از جانب نمایندگان مجلس قابل استفاده هست. باید از امثال آقای مطهری تشکر کرد که حق مطلب رو عطا میکنن و وظیفه نماینده خودشون رو انجام میدن. البته از جایگاه نظارتی هم نمایندگان مجلس قطعا میتونن کاری انجام بدن و در تعامل با قوای دیگه و همچنین فشار بر اون گروهی از سازمانهای حکومتی که نقض قانون میکنن تا مسائل پیشرفت کنه. حرف آقای مطهری بسیار درستی است. خیلی راحت است که به نام مصلحت ظلم بی‌عدالتی توجیه کنیم. در دنیای مدرن مصلحت از طریق عقل جمعی و طی فرایندهای دموکراتیک و معمولا هم در قالب‌های قانونی تبیین مشخص میشه تا همه قانع بشن که یک فرد یا یک گروه منافع خودشون رو به عنوان مصلحت توجیه نمی کنم. متاسفانه حدود 30 سال است که ما شاهد هستیم کشور در یک وضعیت استبدادی داره اداره میشه و نقض قانون آزادی و کرامت شهروندان همیشه تحت عنوان مصلحت نظام توجیه میشه.
در همین ارتباط آقای امیر ارجمند، مسائلی که دانشجویان در این جلسه در دانشگاه سمنان مطرح کردند، خود رئیس جمهور آقای روحانی نتونسته کاری در این زمینه انجام بده. آقای مطهری نایب رئیس مجلس همونطور که شما اشاره کردین گفته که فدا کردن عدالت و آزادی به پای مصلحت یکی از مشکلات کشور است. وقتی ایشون این حرفو میزنه آیا صرفاً منظورش مسائلیه که دانشجویان مطرح کردن یا یک نگاه فراگیر به مسائل داره؟
به نظرم مسئله فراگیره. ببینید، یک مسئله اساسی و بنیادینه. گفتن کسی پاسخگو نیست که این مصلحت نظام چیه که مصلحتون باید همواره به قیمت حقوق و آزادی شهروندان تامین بشه. آیا اسم اسلام کافیه یا باطن امور هم مهمه؟ فساد ساختاری نه تنها بنیادهای نظام رو جویده، بلکه کل جامعه رو در خطر قرار داده. اما بازم گفته میشه که برای حفظ نظام و مصلحت نظام باید حقایق رو کتمان کنیم، یا عملا این کار رو انجام میدن. افراد در تعارض با قانون زندان و حبس و حصر میکنن. مطبوعات که وسیله هستن برای شفافسازی و مانع فساد هستن رو محدود میکنن. به نام مصلحت قانون ابزار خشونت میکنن، کاری که شورای نگهبان میکنه، یعنی نظارت ظالمانه و دیکتاتور مابانه اقتصادی رو تحت عنوان قانون توجیه میکنن، یا فرض فرم آسیب های اجتماعی رو مانع انتشار آمارشون میشن، بازم اینا رو به عنوان مصلحت نظام گفته میشه. تخلفات اساسی اقتصادی، قانونی و اخلاقی رو که افراد انجام میدن تحت عنوان مصلحت نظام و جلوگیری از آسیب به نظام مانع انتشارش میشن. خلاصه یک مسئله بنیادی رو آقای مطهری بهش اشاره کردن. مسئله تنها این چند مورد نیست، مسئله اساسی تر و مهمتر هست. در یک کشور مصلحت باید توسط عقل جمعی تعیین بشه، نه یک گروه خاص.
خب آقای امیر ارجمند، آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یک اصولگرای اصطلاحاً میانه رو شناخته میشه، فکر میکنین صحبت‌های ایشون در جلسه دانشگاه سمنان چه تأثیر و کاربردی میتونه داشته باشه با توجه اینکه بیشتر مسائل کشور همواره مسئولیتش رو از آن جناح اصولگرا یا محافظه‌کار دونستن؟
به هر حال تأثیرات خودش داره در هر کسی رو که بخواد از حداقل عقل گرایی و توجه به عقل در رفتار اجتماعی و اصول اخلاقی بخواد ازش برخوردار باشه. اصلا آقای مطهری میپسنده. ارتباط هم نداره که اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه. در بین اصولگراها الان خیلی ها هستن که به این مسائل اعتقاد دارن و میدونن که مشکلات اساسی وجود دارن و همون اندازه ای که اصلاح طلبا دارن از اون رنج میبرن، اونها هم دارن رنج میبرن، چون به هر حال در بین اصولگراها هم افرادی هستن که میخوان بر اساس موازین اخلاقی مبارزه سیاسی بکنن، بر اساس موازین اخلاقی اون ایده خودشون رو پیش ببرن، حتی مانع انجام سیاست ورزی صحیح از جانب اونها هم میشه. نگرش به امر سیاسی در ایران به گونه ای هست در شرایط حاضر که امکان سیاست ورزی سالم و اخلاقی رو از بین داره میبره. به این متوجه همه هستش.
اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس و همچنین مشاور ارشد میرحسین موسوی، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می‌کنیم 20420221122112. و اما سایه آلودگی هوا همچنان بر شهرهای ایران به ویژه بر شهر اهواز سنگینی می کند. مرکز پایش محیط زیست در ایران از آلودگی هوا در شهرهای مشهد، اصفهان، کرمانشاه، همدان، کرج، عراق، خرم‌آباد و بوشهر گزارش داده است که برای افراد با حساسیت بیشتر ناسالم است. مرکز پایش محیط زیست همزمان هوای اهواز را با شاخصی بالاتر از 300 خطرناک اعلام کرده و نسبت به این وضع هشدار داده است. اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از شرایط نامساعد هوای اهواز میگوید.
بله، با کمال تأسف باز هم مردم خوزستان دچار این پدیده ریزگرد شدند. به خصوص در اهواز تصاویری که ما دریافت میکنیم، تعداد کمی از مردم تو خیابونها هستند، همه تصمیم گرفتن در داخل بمانند، مدارس تعطیل شده و کارمندها و ادارات تا ظهر بیشتر فعال نیستند، به خاطر اینکه تعداد ذرات مضر گرد و غبار در هر متر مکعب بیش از 30 برابر حد مجاز هست. اجازه فرمایید یه توضیح کوچیکم بدم که این ذرات به خصوص اگر زیر 2.5 میکرون باشن میرن در حنجره، در نای و نایجک، جایی میشینند که تبادل اکسیژن و مونوکسید کربن یا دیوکسید کربن در خون انجام میگیره، یعنی تنفس رو دچار اخلال میکنن. مردم با تنگی نفس، با لبهای کبود، بایستی به کلینیک مراجعه بکنن تا اونجا بهشون اکسیژن داده بشه. دید بیشتر از 20-25 متر نیست. به همین دلیل تمام فعالیت ها مانند حرکت اتومبیل ها و یا هواپیما ها در فرودگاه مختل شده. به هر حال وضع خوزستان بسیار وخیمه.
آقای کرم، سازمان حفاظت محیط زیست ایران قرار بود کارهایی انجام بده در رابطه با مبارزه با ریزگردها و در این رابطه عراق را هم با خودش همراه کرده بود و عراق هم همچنین قولهایی داده بود. این قول و قرارها به کجا انجامید؟
ملاحظه فرمایید طبق تحقیقاتی که انجام گرفته به توسط تصاویر ماهواره‌ای، 85% این ریزگردها منشأ خارجی داره، از عربستان سعودی و سوریه گرفته تا ترکیه و عراق. البته مورد عراق بسیار بسیار وخیمتره، چون بغل گوش ایران هست. از طرف دیگه تالاب هورالعظیم که یک تالاب بسیار بسیار بزرگی هست که قسمتیش در داخل ایران و اکثرش در عراق هست، این به خاطر خوش شدن در زمان جنگ ایران و عراق، این تالاب منشأ ریزگردهای زیادی شده که متاسفانه استان مجاورش یعنی خوزستان تحت تاثیر قرار می گیره. بله، رفت و آمدهایی بین وزرای بهداشت ایران و عراق انجام گرفت. همچنین مقامات سازمان حفاظت محیط زیست به عراق رفتند و قرار شد که اقداماتی انجام بگیره. منتها با کمال تأسف تحولات نظامی، تحولات سیاسی که در داخل عراق انجام گرفته، شما میدونید الان جنگ تمام عیار با داعش در جریان هست و این گونه معادلات رو به کلی به تأخیر انداخته. بنده این رو آگاهی دارم از طرف دوستان و همکاران عراقی که مسئله ریزگرد الان در عراق به صورت یک مسئله بسیار بسیار ناچیز در نظر گرفته میشه، چون اولویت ها
متفاوته. اولویت در مملکت ما به خصوص در استان خوزستان برطرف کردن این ریزگرد هاست، در حالی که در عراق هیچ کدام از موافقت هایی که قبلا انجام گرفته بود متاسفانه صورت نگرفته.
آقای کهرام، شیوه زندگی مردم مقیم شهرهایی که این چنین مثل اهواز در عذاب هستند چگونه است؟ به ویژه که در برخی از این مناطق با کم آبی هم دست و پنجه نرم میکنند.
بله، با کمال تأسف ما بیش از 2600 قریه داریم در ایران که اینها هر روزه با تانکر بایستی که آب بهشون برسونن. خوزستان میدانید که از استانهای کم آب هست، البته کارون و کرخه رو ما داریم، ولی در سطح وسیط و در پراکندگی روستاها اینها آب رو ما به اندازه کافی نداریم که برای زراعت و حتی شرب به هموطنانمون برسونیم. بنابراین مسئله ریزگرد یک بلیه است مضاعف بر بیابی. اما شیوه زندگی مردم به همون ترتیبی است که اجازه بدید عرض بکنم این ریزگرد حتی سفره آب زیرزمینی رو مسموم میکنه. روی برگ درختان مینشینه، روی روزنه برگها محصولات کشاورزی مینشینه و اینها رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. درختها، باغستانها، نخلها رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی فقر رو در این استان زرخیز و نفتخیز افزایش میده. شیوه زندگی مردم به راستی رقتباره. در برخی از خیابانها اتوبوسهایی رو میذارن حاوی وسایلی مانند اکسیژن به کسانی که گرفتار میشن در خیابان به تنگی نفس به اینها مراجعه بکنن. به هر حال همه رو در هر سطحی که در خوزستان زندگی میکنن تحت تأثیر قرار داده.
اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست ایران، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. ساحلی بازان ایران در جام بین قاره‌ای همچنان پیش رفتند. در روزی که حکم انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در خصوص مربی و دو ملی پوش ایران صادر شد، حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش و تازه‌های ورزشی:
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مربی و دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را به خاطر رفتارشان در مسابقه با قطر محروم کرد. جواد نکونام، دستیار کیروش سرمربی تیم ملی، طبق حکم کمیته انضباطی فیفا به 3 جلسه محرومیت و سردار آزمون و احسان حاج صفی، بازیکنان تیم ملی، هر کدام به 1 جلسه محرومیت محکوم شدند. حکم فیفا باز می‌گردد به بازی شهریور ماه ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه آزادی تهران. در آن بازی پس از آنکه گل پیروزی ایران به ثمر رسید، میان برخی بازیکنان دو تیم درگیری به وجود آمد و جواد نکونام داخل زمین شد و در آن درگیری شرکت کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران این عمل نکونام را به عنوان یک دستیار سرمربی حرکتی غیرحرفه‌ای خوانده. این خبرگزاری می‌نویسد حرکت غیرحرفه‌ای جواد نکونام حتی اگر شروع کننده درگیری هم نبوده باشد، باعث بروز جنجالی شد که امروز ترکش‌هایش بر تن فوتبال ملی ایران برخورد کرده است. تیم ملی فوتبال ایران که برای بازی تدارکاتی و آمادگی مقابل سوریه در انتخابی جام جهانی حریف مناسبی پیدا نکرده، سرانجام تیم ملی گینه نو را راضی کرد تا یک بازی تدارکاتی در کشور مالزی با ایران برگزار کند. به گزارش شبکه خبر، پژمان منتظری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در این مورد اظهار داشت: بعد از مشکلاتی که ایران برای یافتن حریف تدارکاتی داشته، میشه گفت بهتر از هیچ چیز.
بعد از تمام مشکلاتی که داشتیم و داریم و در آینده مطمئنم بازم داریم که بازی دوستانه خوب نداشتیم و دو تا بازی دوستانه‌مون کنسل شدن. خب بعد از بازی تایلند بعدش هم شنیده شد عراق. خب میشه گفت بهتر از هیچ چیه.
که این بازی بهتر از هیچ چی یعنی ایران گینه روز 21 آبان ماه در مالزی برگزار خواهد شد تا ایران برای پیکار روز 25 آبان ماه با سوریه آماده گردد. گینه نو در رنکینگ فیفا بین 206 کشور جهان 195 است. ایران 27. در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 تیم جهان در امارات متحده عربی جریان دارد، روز چهارشنبه تیم فوتبال ساحلی ایران با پیروزی 4-1 مقابل مصر ورودش به مرحله نیمه نهایی قطعی شد. ایران که قبلا آمریکا را 6-2 برده، اینک با 2 پیروزی همراه با روسیه در صدر جدول گروه B قرار دارد که روسیه به خاطر تفاضل گل بهتر اول است. روسیه روز چهارشنبه 9-3 آمریکا را برد. بازی امروز پنجشنبه ایران و روسیه تکلیف تیم شماره 1 جدول را روشن خواهد کرد. این بازی ساعت 7:30 بعد از ظهر وقت ایران در دبی آغاز می شود. از گروه آ هم تیم‌های فوتبال ساحلی برزیل و تاهیتی ورودشان به نیمه نهایی قطعی است. و در اصفهان تلسم 22 ساله شکست و ورزشگاه نقش جهان سرانجام روز چهارشنبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گشایش یافت. در تاریخ ورزش سابقه ندارد ساخت یک استادیوم 22 سال طول بکشد.
حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش بود و آخرین خبرهای ورزشی. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران نگاهی داریم به خلاصه خبرها در این ساعت. عملیات نیروهای نظامی عراق در شرق موصل به علت شرایط بد جوی متوقف شده است، ولی این نیروها با سرعت کمتری از جنوب به سمت موصل در حال پیشروی اند. رئیس انجمن مددکاری ایران میگوید ایران دومین کشور غمگین جهان است. به گفته حسن موسوی چلک، ایران در میان 185 کشور در رتبه 105 قرار گرفته و در جدول غمگین ها به گفته او بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان محسوب می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وزیر سابق اطلاعات نقش مستقیمی در رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 داشته است. شنوندگان عزیز، در ادامه مجله نیمه شب برنامه دیگر از مجموعه پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما پیش از آن، در آمریکا 5 روز مانده به برگزاری یکی از پرسر و صدا ترین انتخابات ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نامزد حزب دموکرات دفاع کرده و گفته که تحقیقات FBI در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون نباید به شیوهی انجام شود و یا به گونه‌ای جلوه کند که گویا با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می گیرد. در همین حال کاندیداها کارزار تبلیغاتی خود را بیش از پیش شدت دادند. جزئیات تازه ترین تحولات انتخابات آمریکا را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می شنویم.
روز چهارشنبه همزمان با ادامه بحث‌های مربوط به بازگشایی پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت تحقیقات نباید به شیوهی دو پهلو انجام شود و یا طوری به نظر برسد که گویا با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در نخستین واکنش به نامه FBI در مورد کشف مجموعه دیگری از ایمیل هایی که احتمالاً متعلق به خانم کلینتون است، در یک مصاحبه رادیویی گفت قصد ندارد در این روند دخالت کند، ولی افزود که فکر می کنم این قاعده وجود دارد که ما در تحقیقات نباید بر اساس کنایه و یا اطلاعات ناکافی و یا مطالبی که درس کرده اند عمل کنیم. باید بر اساس تصمیمات مشخصی که اتخاذ می شوند عمل کرد. ایمیل های مورد بحث در جریان تحقیقات جداگانه FBI در مورد آنتونی وینر، عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا و همسر پیشین هما آبدین، از مشاوران ارشد خانم کلینتون کشف شدند. آقای اوباما در مصاحبه رادیویی که روز چهارشنبه پخش شد اضافه کرد که FBI قبلا تشخیص داده است که خانم کلینتون به طور آگاهانه اطلاعات محرمانه دولتی را با سرورهای شخصی ارسال نکرده، ولی در این زمینه سهل‌انگاری بزرگی شده است. او افسود بار قبل که تحقیقات مفصلی در این زمین صورت گرفت، نتیجه گیری FBI و وزارت دادگستری و همینطور نتیجه گیری تحقیقات متعددی که از سوی کنگره انجام شد این بود که خانم کلینتون مرتکب اشتباهاتی شده است، ولی هیچ موردی برای تعقیب قضایی او وجود ندارد. باراک اوباما با دفاع از هیلری کلینتون که پیشرفت خوب کارزار انتخاباتیش تحت تأثیر نامه اخیر FBI قرار گرفته گفت او کسی است که همواره منافع آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد. آقای اوباما افسود وقتی او مرتکب یک اشتباه صادقانه می شود چنان در توصیف آن اغراق می شود که گویا کار جنون‌آمیزی صورت گرفته است. آقای اوباما تأکید کرد که اگر در صلاحیت هیلری کلینتون و علاقه اش به بدل کردن آمریکا به کشور بهتری برای جوانان ذره‌ای تردید داشتم از او حمایت نمی کردم. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نیز در یک گردهمایی بزرگ انتخاباتی در شهر کلمبوس ایالت اوهایو از مواضع و سیاست‌های جانشین احتمالی خود دفاع کرد.
Has she made mistakes? Of course, so have I. There's nobody in the public arena over the course of 30 years that doesn't make some.
باراک اوباما با اشاره به اشتباه خانم کلینتون گفت در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و عمومی هیچ فردی را نمی‌توان پیدا کرد که تگ 30 سال فعالیت اشتباهی مرتکب نشده باشد، و به رغم این اشتباه هیلری کلینتون اساساً فردی درستکار است و بهترین رئیس جمهوری خواهد بود. آقای اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت به هنگام رأی دادن امید را انتخاب کنید. باراک اوباما بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ شایسته ریاست جمهوری آمریکا نیست.
Donald Trump is uniquely unqualified to be president. He is temperamentally unfit to be commander in chief.
بسیاری از آمریکاییان خسته از هیاهوی مبارزات انتخاباتی و جنجال‌هایی که به همراه آورده است، آرزوی گذشت سریع این روزها را دارند، ولی همین آمریکاییان که از بحث‌های پایان ناپذیر حاشیه‌ای خسته شده‌اند، با اشتیاق چشم به روز رأی‌گیری دوختند تا سرنوشت یکی از پرهیاهوترین انتخابات آمریکا را رقم بزنند.
تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن پایتخت آمریکا میشنیدیم. در همین راستا در ادامه مجله نیمه شب برنامه دیگر از مجموعه‌ای که همکارانمان تهیه کردند پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخاباتی که دو نامزد اصلی دوشادوش و تنگاتنگ یکدیگر طبق نظرسنجی‌ها حرکت می‌کنند.
I am officially running for president of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
آیا پول نتیجه انتخابات آمریکا را تعیین می‌کند؟ هزینه‌های چند صد میلیون دلاری تبلیغات انتخاباتی آمریکا از کجا تأمین می‌شود؟ پروانه وحیدمنش در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دو چیز در عالم سیاست بسیار مهم است. اولی پول است و دومی را هر چه فکر می‌کنم به یاد نمی‌آورم. این جمله معروفی است که 120 سال پیش سناتور مارک هانا، یک جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو که به عنوان یکی از رهبران قدرتمند این حزب در تاریخ آمریکا نیز شناخته شده، عنوان کرده است. هرچند این دیدگاه مارک هانا به نحوی مبالغه‌آمیز است، اما نمی‌توان نقش پول را در انتخابات آمریکا نادیده گرفت. پیشتر برخی از کاندیداها با پیشنهادهای مالی هنگفتی در قبال انجام بعضی تعهدات در آینده روبرو می شدند. به عنوان مثال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1972 یکی از حامیان مالی حزب دموکرات که $200,000 به این حزب کمک کرده بود از ادموند ماسکی نامزد دموکرات ها در مرحله مقدماتی این انتخابات خواست که در صورت پیروزی نهایی او را به عنوان سفیر آمریکا در کشوری مانند سوئیس یا بلژیک انتخاب کند. آقای ماسکی اما این پیشنهاد را رد کرد. کنگره آمریکا اما در حوالی دهه 70 چندین بار قوانینی مبنی بر اعمال محدودیت در دریافت کمک‌های مالی از سوی کاندیداها را به تصویب رساند تا جلوی طرح پیشنهادهایی نظیر آنچه به آقای ماسکی شده بود گرفته شود. اما در سال 2010 یک گروه محافظه‌کار تندرو به نام سیتیزن یونایتد که به دنبال پخش آگهی‌های گران علیه هیلاری کلینتون بود به این محدودیت‌ها اعتراض کرد و آن را نقض آزادی بیان خواند. قضات دادگاه عالی ایالات متحده که در آن زمان اکثریتشان محافظه‌کار بودند 5-4 به نفع سیتیزن یونایتد رأی دادند. کمک‌ها به کاندیداها با وجود قانون سال 2010 هنوز دارای سقفی است و در قالب تشکیل سازمان خصوصی به نام کمیته اقدام سیاسی یا به اختصار پک انجام می شود. سقف کمک‌های مالی به هر کاندیدا برای شهروندان عادی و مؤسسات مختلف تنها $5,000 است. آرش قفوری فعال کمپین‌های انتخاباتی ساکن آمریکا.
توی آمریکا ما 3 نوع تأمین منابع مالی داریم مثل یک کاندیدا حالا در سطح انتخابات ریاست جمهوری. یکی منابعی که خود کاندیدا تأمین می‌کنه، یعنی خانم کلینتون یا آقای ترامپ هزینه های کمپین رو که تعمیم میکنن از طریق تبلیغات، از طریق پولی که افراد مختلف بهشون میدن. نوع خرج کردشون هم مشخص. یه نوع دیگه پولیه که از طریق کمیته های مشترک کاندیدا با حزب تعمیم میشه. مثلا کمپین دموکرات ها با خانم کلینتون، کمپین جمهوری خواه با آقای ترامپ. و نوع سومش هم پولیه که از طریق سوپر پک ها جمع آوری. تفاوت یعنی گروه های ویژه‌ای که سوپر پک ها گروه های ویژه‌ای هستن که برای موضوع مشخص پول جمع میکنن، اما این موضوع مشخص زمان انتخابات حق ندارن فرضاً بیان با کاندیدا رابطه مستقیم داشته باشن. به عنوان مثال خانم کلینتون یه پولی رو جمع میکنه، این پولی که جمع میکنه اولا میتونه به صورت نامحدود کمک بگیره از افراد مختلف و میتونه اینو در مورد موضوعات مختلف استفاده بکنه. البته خب قوانین خیلی ویژه و مختلفی هم داره راجع به هر کدوم از اینا که این پول چجوری خرج بشه، آیا دونرها یعنی کمک کنندگان مالی رو میشه اسمشون افشا کرد یا نکرد، که اینا هم قوانین خاص خودش رو داره. اما تفاوتی که سوپر پک ها دارن با نوعهای دیگه کارهای کمپین اینه که از تامین منابع مالی اینه که شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی میتونین به مقدار نامحدود به سوپر پکی که از مواضع کاندیدا حمایت میکنه پول بدین. نکته مهمش توی همین بحث اینه که سوپر پک ها برای نوع تبلیغاتشون هیچ نوع ارتباطی رو نباید با کمپین انتخاباتی کاندیدا داشته.
هیچ کس نمیتواند منکر نقش پول در کارزارهای انتخاباتی در آمریکا شود. مردم در حالی که پیگیرانه مناظره ها، تبلیغات و کارزارها را دنبال میکنند، به دنبال درک این موضوع هستند که هر کمپینی از سوی چه کسانی کمک میشود. کمتر از 1% از آمریکایی ها بیش از 68% از هزینه انتخابات را تأمین میکنند. اما آیا این افراد می توانند روی عملکرد، قانونگذاری و لابی کردن برای سیاستگذاری های آینده مؤثر باشند؟ مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا.
بسیاری اعتقاد دارند که این رقم پولی که در انتخابات آمریکا ریخته میشه برای دموکراسی بسیار خطرناکه، به خاطر که اصولاً پول رو کسانی میدن، حالا در گذشته اینطوری بوده دیگه، کورپوریشن های مختلفی، آدمای مختلف، آدمایی که به هر حال صاحبان سرمایه هستن، بدون شک پولی که اونها میدن میخوان به کاندیدی بدن که در جهت در حقیقت منافع خود اونها میتونه در سیاست های دفاع بکنه. اینه که این رو بسیاری خطرناک میدونن برای دموکراسی درون آمریکا. این کمپین‌ها در طول چند سال گذشته شروع کردن و از اوباما شروع شد که به مردم عادی برگردن، ولیکن به هر بار پولی که خرج میشه درون انتخابات اون رقم هم نجومی است، رقم بسیار سرسام‌آوری. من مثال برای شما میزنم، هم رامنی و اوباما دفعه پیش هر کدومشون یه چیزی بیشتر از 1.2 بیلیون دلار پول خرج کردن در این انتخابات و بسیار اعتقاد دارن که این میزان خرج پول هزینه کردن در انتخابات بدون شک به دموکراسی ضربه خواهد زد، به خاطری که افرادی که به هر بار دسترسی به این پول‌ها ندارن، آدم‌هایی که میخوان ران بکنن بیان در صحنه و دسترسی به این پول‌ها ندارن، اونها در یه موقعیت خوبی قرار نمیگیرن، نمیتونه در حقیقت انتخابات رقابتی باشه.
این در حالی است که برنی سندرز یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، هیلاری کلینتون رقیب خود را به دلیل دریافت 10 میلیون دلار از طریق حامیانش در وال استریت که به قلب اقتصاد آمریکا شهرت دارد و همچنین دریافت کمک مالی از طریق سوپر پک ها فاقد صلاحیت احراز مقام ریاست جمهوری دانست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند سوپر پک ها اساساً با آموزه‌های اساسی نظام دموکراتیک قانون اساسی در آمریکا در تضاد است. آنها معتقدند این کمک‌های نجومی می‌تواند به روند دموکراتیک انتخابات و در شکلی کلی‌تر دموکراسی در آمریکا لطمه بزند. اما چرا آمریکا نمی‌تواند هزینه‌های انتخاباتی خود را آنطور که کشورهای دیگر پایین آوردند کنترل کند؟ آرش قفوری.
این نکن توی امریکا شما برای دوره ریاست جمهوری شما حدود 10 ماه کاندیدا هستید اگه تا آخرش بتونید برید. یعنی مثلا خانم کلینتون یا آقای ترامپ از اواخر بهار یا اوایل تابستون سال گذشته 2013 کاندیداتوریشون رو اعلام میکنن تا میرسن به اینکه برای 16-19 ماه تا نوامبر سال بعد شرکت میکنن. خب یعنی شما توی این پروسه حتما هزینه دارید. این هزینه رو توی آلمان نداریم، توی انگلستان نداریم. دورای انتخابات دورای زمانی کوتاه 2-3 ماه هست. نکته دومی که شما توی امریکا پول از اول اهمیت زیادی داشته، برای که شما اگر بخواید تبلیغ بکنین نوع تبلیغاتتون، کسایی که روی اونها اثر بذارین، احتیاج دارین که با اونها صحبت بکنین، یعنی برین پیششون، تبلیغ خونه به خونه داشته باشین، از تلویزیون با استفاده کنین برای تبلیغات، و همه اینها خرج داره. در امریکا هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار میشه، یعنی انتخابات کنگره آمریکا هر 2 سال یک بار هست که برگزار میشه. وقتی هر 2 سال یک بار برگزار میشه، کل نمایندگان مجلس نمایندگان و 1/3 نمایندگان مجلس سنا انتخاب میشن. اینا هم هزینه‌ای داره که باید تامین بشه. توی امریکا حدود 60-70% زمان یک کاندیدا صرف این میشه که پای تلفن باشه با افرادی که کمک مالی میکنن به کمپین، یا بره توی جلسه‌های ویژه شرکت کنه با اونهایی که میخوان کمک مالی بکنن به کمپین، و حالا به نوعهای مختلف پول جمع بکنه برای اینکه باید هزینه های کمپین انتخابات شد میزن. و نکته مهمتر دیگه، نکته آخر، این که هزینه انتخابات با آمریکا بالا است، بخاطر اینکه شما در آمریکا رئیس کسی رو انتخاب میکنین یا کسانی رو انتخاب میکنین که در مقیاس جهانی تاثیر گذارن.
از سال 1976 دولت فدرال به کمپین‌های انتخاباتی 2 حزب مطرح آمریکا، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، کمک‌های برابر مالی می‌کند. این در حالی است که برای اولین بار در سال 2008 باراک اوباما از دریافت این کمک مالی خودداری کرد و تنها بر کمک‌های دریافتی که به صورت شخصی به او رسیده بود حساب کرد. رقیب وی جان مک‌کین ولی 84 میلیون دلار از این کمک‌ها را دریافت کرد. اما پول چقدر ضامن پیروزی کاندیدا هاست؟ مهدی نوربخش.
این ارهایی که اینها به اصطلاح این طرف اون طرف روی تلویزیون و بقیه جاها میگذارن، اینها بسیار موثره. اینها با سایکولوژی و روان مردم کار میکنه. الان 2-3 تا ارد در این انتخابات از طریق خانم کلینتون داره ران میشه توی تلویزیون که بسیار اینها موثره. یک دونش از همون خیسخانه که بسیار موثره. یک دونه ارد امروز آقای فریدمن در حقیقت صحبت میکنه پشت سرش، بسیار ارد موثره. اینا 100% روی مردم تاثیر میگذاره. و خب بحث اینه که اون کسانی که پول ندارن، یعنی این نوع نمیتونن در حقیقت خرج بکنن، هزینه بکنن در انتخابات، به هر بار اونها در اقلیت قرار میگیرن. اینه که به لحاظ روانی بسیار مؤثر، و به خاطر همین هست که از ابتدا احزاب مختلف در آمریکا خیلی زودتر از اینکه حتی انتخابات شروع بشه، جایگاه خودشون رو، تلویزیون رو، ساعت رو، اینها رو پیش خرید میکنن، به خاطر که اینها بسیار مؤثر در روند انتخابات.
بر پایه آمار وبسایت مرکز سیاست پاسخگو، تا پایان روز 31 اکتبر 2016 خانم هیلاری کلینتون از سوی کمیته حزب دموکرات بیش از 497 میلیون دلار و از خارج از حزب بیش از 189 میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این در حالی است که رقیب وی دونالد ترامپ از سوی کمیته حزب جمهوری خواه تنها 247 میلیون دلار و از خارج از حزب خود بیش از 59 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است.
مجموعه برنامه‌های تهیه شده همکارانمان به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان از رادیو فردا دنبال خواهد شد. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز پیوسته با پخش زنده و اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان همراهتان است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی نگاهی به تحولات عرصه مالی و اقتصادی.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره رشد اقتصادی در سال جاری و چالش‌های مستمر و پایدار بودن آن صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. سالی شاخص، این ارزیابی مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی است از سال 1395. او در جدیدترین تحلیلش از شرایط اقتصاد ایران و چشم‌انداز آتی آن در هفته نامه تجارت فردا از احتمال حصول رشد اقتصادی 5-6% در سال جاری سخن گفته است. به نوشته مسعود نیلی، حتی رشد تا 7% اقتصاد ایران در سال جاری نیز موجب تعجب نخواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه این هفته و در جلسه دفاع از سه وزیر پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی از شرایط اقتصاد ایران این چنین گفت:
دولت در زمینه اقتصاد کلان قدم‌های روشنی برداشته. ما از تورم بالای 40% به تورم یک رقمی رسیده ایم. ما از رشد منفی اقتصادی منهای 6.8 به رشد اقتصادی البته سه ماهه اولی که گذشت در سال 95 به رشد 4.4 رسیده ایم و تا پایان سال هدف گذاری دولت رشد 5% در سال 95 است.
حسن روحانی با اشاره به نشانه‌های امیدوارکننده از آینده اقتصاد ایران از گشایش‌های دیگری سخن گفت که برای اقتصاد ایران در راه است.
امروز شما تسهیلاتی که سیستم بانکی ما به بنگاه‌های اقتصادی در 6 ماهه اول داده با 6 ماهه پارسال مقایسه کنید، این که میبینید 40-45% ارقام تسهیلات ما افزایش یافته، این به معنای حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در تحلیلی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، از آن رو سال 95 را سالی شاخص نامیده که به نوشته این اقتصاددان پس از حدود 1 دهه تجربه رشدهای اقتصادی پایین یا منفی و وضعیتی که نیلی آن را بحرانی نامیده، به سالی رسیده ایم که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال وضعیتی شاخص را تجربه می کنند. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس میپرسم ارزیابی او درباره میزان رشد اقتصادی امسال چیست و این ارزیابی تا چه اندازه با چشم‌اندازی که مسعود نیلی ترسیم کرده متناسب است. جمشید اسدی تاکید میکند که او از رشد اقتصادی 7% حتما تعجب خواهد کرد.
برای من باعث تعجب خواهد بود به این دلیل که خود مقامات دولت آقای روحانی در مورد عدم سرمایه گذاری و فضای نامساعد کسب و کار برای سرمایه گذاری مرتب اشاره کردند و صحبت کردند. چه سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است که بتواند نرخ رشد رو به 7% برساند و تا سطح 7% رسیدن من تعجب میکنم.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیستم در بوستون آمریکا، از ارائه عدد برای رشد اقتصادی امسال صرف نظر کرده اما رشد احتمالی را رشدی نفتی توصیف می‌کند.
اون چیزی که آقای نیلی گفته به طور کلی حرف درستیه، برای اینکه اقتصاد ایران در یک چاهی فرو افتاده بود، یک رکود بسیار عظیم ایجاد شده بود و بعد به دو دلیل یه مقداری از این حالت خارج شده، یکی به خاطر رفع تحریم هاست، دوم افزایش تولید نفت که این باعث شده که درآمد نفتی افزایش پیدا کنه. ولی اگر بخوایم دقیقا بگیم که آیا این رشد 5% یا 7% یا چقدر هستش، متاسفانه یک بعض خیلی ناگواری در زمینه آمار ایران ایجاد شده.
مسعود نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود تاکید کرده است که اقتصاد ایران از مرحله رکود گذر کرده و در شرایط رشد اندک قرار دارد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، این تحلیل را نادرست نمی‌داند، اما آن را ناکافی تلقی می‌کند.
آنچه را که دکتر نیلی در آن نوشته آورده‌اند نادرست نیست، اما این انتقاد را به ایشان میتوان کرد که آنچه را که میدانند، چون اقتصاددان برجسته‌ای هستند و نمیتوانند این نکات را ندانند، به اینها اشاره نمیکنند و نمیگویند. نخست این که میگوید اقتصاد ایران از دوران رکود گذشته است و اینو به عنوان دستاوردی مطرح میکنند، در شرایطی که مثلا در کشورهای منطقه رشد بسیار بالاتری دارند، خب این ما رو به کجا میتونه برسونه؟ دومی نکته که دکتر نیلی میدانند و به دانشاده میکنند این است که میگویند این البته کافی نیست، نباید ما با آن بسنده بکنیم، اما نمیگویند آنچرا که باعث شده است اقتصاد ما رشدی رو که در خورش هست به سزاش هست انجام بدن. این عمدتا یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست روندخواران است. خب این اقتصاد بدون این که از شر این راندخاران ایران آسوده بشد به هیچ نمیرسد.
اگرچه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی از رشد اندک اقتصاد ایران میگوید، اما در این حال از الزام گذر از تله رشد اندک نیز سخن به میان آورده است. اما گذر از رشد اندک، پایدار و مستمر شدن نرخ‌های رشد بالاتر اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این الزامات میگوید.
اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه اتفاق نیفتاده. اون مستلزم این است که واقعا سرمایه‌گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران و اقتصاد ایران هم آزاد بشه. اقتصاد ایران توانایی ها و پتانسیل های بسیار زیادی برای رشد داره، ولی سیاست های اقتصادی غلطی که در 30 چند سال گذشته اتخاذ شده، یا به باد دادن 700 میلیارد دلار درآمد نفت در دوران آقای احمد نژاد، هر اقتصادی رو به بدبختی میکشون. آقای روحانی با توجه به وعده هایی که داده بودند، قدم های خیلی کوچکی، بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، با آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادن.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، اما روی کردی متفاوت دارد. او از دیگر بسترهای فراهم آمده برای رشدی پایدار و مستمر برای اقتصاد ایران میگوید که به باور او هنوز مهیا نشدند.
اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارد، آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدن و به رشد سریعی رسیدن، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش میرن. این باعث تأسف است که هنوز بعد از 40 سال و بعد از تمام امیدهایی که در مورد امضای برجام به ایرانیان دادن، کماکان ما همین مشکلات خودکفایی و گرفتن امتیازات توسط خودی ها، یعنی بدانید شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، هنوز گرفتار این مسائل.
یکی از موارد مکرر در تحلیل های ماهای اخیر مسعود نیلی به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت 11 الزام به وجود آمدن عزمی ملی برای رفع چالش ها و تنگناهای اقتصادی است. این عزم ملی نشانی دادن به بالاترین مراکز قدرت سیاسی برای شکلگیری برنامه جامع و همه جانبه برای حل بحرانهای اقتصادی ایران است. چیزی که پیش از این کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در آمریکا، تحت عنوان فرماندهی واحد در اقتصاد از آن یاد کرده است.
دولت به فرماندهی آقای روحانی یا هر کس دیگه که مسئولیت داره، بایستی بیاد بگه که ما این قدم ها رو بایستی برداریم و بعد این رو برای مردم روشن کنه و برای مردم بگوید که این کارهایی است که باید که انجام بشه و اون وقت یک عزم ملی ایجاد بشه که حاضر باشن این کار رو انجام بدن.
اقتصاد ایران در سال 1395 روزگاری متفاوت با سالهای قبل داشته است. بهبودی نسبی در برخی شاخصهای کلان، از رشد حدود 5% در فصل بهار تا تورمی کمتر از 9% در پایان تابستان و عادی شدن نسبی مناسبات بین المللی از جمله این نشانه ها هستند. اما سوی دیگر سکه مشکلات بازار کار و رکود در بخش های از اقتصاد ایران است که مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی برای بهبود آنها اجماع پیرامون سیاست هایی را پیشنهاد می کند که اصلاحات ساختاری نامیده می شوند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.